موافقت رهبر معظم انقلاب با ادامه فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی.
آغاز واگذاری 14,000 واحد مسکن مهر در فازهای جدید شهر پردیس، 10,000 واحد مسکونی دیگر تا آذر امسال واگذار می شود.
تخریب 15 ویلا در باستهیلز کرج به علت بنای مازاد بر مجوز با حکم قضایی.
و افتتاح مرکز داد مادر شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور در شهرستان پردیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات با این درخواست موافقت کردند. رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشکیل این دادگاه‌ها درخواست مزبور را مطرح و خاطر نشان کرده است. به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه را تبیین کرد. آقای اسماعیلی در نشست خبری که به منظور موافقت رهبر معظم انقلاب با ادامه فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات برگزار شد گفت اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچگاه تغییر نخواهد کرد. سخنگوی دستگاه قضا افزود از فردا دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی به کارشان ادامه می‌دهند.
دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی ریاست محترم وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کردند با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در اون استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری این کار انجام شد. امروز شرایط تغییر چندانی نکرده است. ما کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت طلبان هستیم. با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توأم با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضاییه بر این بود که در شرایط فعلی بایستی این دادگاه‌ها استمرار پیدا کند.
قدردانی فرمانده معظم کل قوا از خدمات پلیس و فرماندهان نیروی انتظامی. رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا در نشست فرماندهان، معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی سلام و قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از خدمات پلیس را ابلاغ کرد. سردار محمد شیرازی در این مراسم با اشاره به اینکه نیروی انتظامی یک نهاد خدمتگزار است افزود بنا به تاکید فرمانده معظم کل قوا اصلی ترین وظیفه و رسالت نیروی انتظامی تأمین امنیت و مقابله جدی با ناامنی است و ضروری است در این زمینه از ظرفیت جوانان و نخبگان استفاده شایسته صورت پذیرد. همچنین در این مراسم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی با تشکر از عنایت و ابراز محبت فرمانده معظم کل قوا به نیروی انتظامی بر تلاش همه جانبه پلیس بر ایجاد امنیت پایدار تأکید کرد.
واگذاری 14,000 واحد مسکن مهر در فازهای جدید شهر پردیس از امروز آغاز شد. آقای هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، گفت 10,000 واحد مسکونی دیگر تا آذر امسال واگذار می شود. وی همچنین گفت کسانی که بعد از خرداد امسال مسکن مهر پردیس خریدند، مشمول اضافه پرداخت 20 میلیون تومانی می شوند. آقای هدایت درباره آخرین وضع افزایش 20 میلیون تومانی قیمت مسکن مهر هم گفت از ابتدای سال 1400 میلیارد تومان در پردیس هزینه کرده ایم و این در حالی است که از محل دریافت 20 میلیون تومان فقط حدود 22 میلیارد تومان به دست آورده ایم. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس افزود این 20 میلیون تومان هزینه نقل و انتقال نیست، بلکه بخش کمی از هزینه هایی است که دولت برای واحدهای مسکن مهر انجام داده و آن را از متقاضیانی که همکنون اقدام به خرید و فروش می کنند دریافت می کنیم. مدیرعامل عمران پردیس خاطرنشان کرد زمانی که پروژه مسکن مهر پردیس آغاز شد دلار 1000 تومان بود و الان قیمت دلار 24 برابر شده، لذا هزینه ها بسیار بالا رفته است. وی گفت قیمت هر متر مربع مسکن ملی در پردیس هم اکنون 3 میلیون تومان است.
خانه های خالی از سکنه و سکونتگاه های موقتی مانند باغ ویلاها شامل تخفیف 100% برق امید نیستند. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه طرح برق امید برای مشترکان کم مصرف است گفت این طرح برای مشترکان شهری و روستایی است که میزان مصرف برقشان طبق الگوی تعیین شده است. آقای رجبی مشهدی افسود این تخفیف ها به سکونتگاه ها و منازلی که سکنه ای ندارند و یا در برخی مواقع سال مورد استفاده قرار می گیرند اختصاص نیافته است. وی همچنین گفت این تخفیف به معنای صفر شدن همه اعداد موجود در قبض است، یعنی آبونمان، بیمه و عوارض نیز دریافت نمی شود.
15 ویلا در منطقه حلجرد کمالشهر معروف به باستی هیلز کرج به علت بنای مازاد بر مجوز با حکم قضایی تخریب شد. این 19 مرحله تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین های کشاورزی شهرستان کرج است.
باز هم تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، این بار در حوالی روستای حلجه. علت تخریب بناهای مازاد بر مجوز و احکام قضایی بود. یگانه مدیر امور اراضی کشاورزی استان:
تو منطقه حلجرد شهرستان کرج به غلط تفسیر به منطقه باستی هیلز استان البرز معرفی شد. بلافاصله بعد از درج خبر از محل بازدید به عمل اومد و قرار بر این شد که اجرای تفسیر 2 ماده 10 توی منطقه اجرا بشه.
در 5 ماهه گذشته این 19 بار است که در کرج با ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی مقابله می‌شود. سارمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج:
در خلال 19 مرحله تخریبی که انجام شده حدود 384 مورد ما در واقع مقابله با ساخت غیر مجاز داشتیم، حدود 420 هکتار اراضی در واقع آزادسازی شده تو این قسمت.
این روند تا آزادسازی کامل زمین‌های کشاورزی استان ادامه خواهد داشت. علی سلمان‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کمالشهر.
ورود دادستانی به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه آب سرد. دادستان عمومی و انقلاب دماوند گفت آب سرد و هومند از اراضی ارزشمند و حاصلخیز شهرستان دماوند است که متاسفانه با تغییر کاربری های انجام گرفته در حال تبدیل شدن به شهرک و ویلا است. آقای تقی‌زاده افسود در این راستا برای نظارت و کنترل بیشتر و هماهنگی با عوامل دخیل در موضوع جلسه با شهردار آب سرد برگزار شد و تصمیم گرفته شد تا با نظارت و دقت بیشتر از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز جلو گیری شود.
مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی در شهرستان پردیس افتتاح شد. حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات و مرکز تبادل داده ترافیکی با ظرفیت 1 ترابیت بر ثانیه مزین به نام شهید حاج قاسم سلیمانی افتتاح شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این مراسم گفت فاز نخست مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات با 500 سرور در بخش خدمات موتورهای جستجو بهره برداری شده است.
180 رک ظرفیت فاز اولشه و بیش از 1000 سرور رو فراهم کرده و از امروز کار خودش رو آغاز کرد. در همین حال حاضر به 3 ایمیل ملی داره سرویس میده. 3 تا از پیام رسان‌های بومی کشور اومدن و از ظرفیت اینجا دارن استفاده میکنن، دارن خدماتشون رو اینجا میارن بالا. این باعث میشه که با پیش‌بینی‌های ما توان این پیام رسان‌ها برای ارائه خدمات بیش از 4-5 برابر بشه همین در حال حاضر.
آقای جهرومی همچنین افزود بهره برداری از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات استقلال کشور در فضای مجازی رو افزایش میدهد.
اینجا 400 میلیارد تومان برای فاز اولش سرمایه گذاری شده و فکر میکنیم که کمک بکنه به اینکه استقلال ما رو قوی تر بکنه در فضای مجازی.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت هم در حاشیه بهره برداری از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات گفت این مرکز کمتر از 6 ماه طراحی و آماده بهره برداری در فاز نخست شده است. آقای فتایی افسود موتورهای جستجوگر، پیام رسان‌ها و رایانه‌ها جزو خدماتی است که با استفاده از مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات میتوان توسعه داد.
بخش زیرساخت ما انشالله سعی میکنیم که اینجا تأمین بکنیم اون نیازمندی های زیرساختشون رو تا به نحو مطلوب بتونن خدمت رسانی به مردم عزیزم داشته باشن.
وزیر ارتباطات همچنین پس از مراسم بهره برداری از مرکز داده شبکه ملی درباره استفاده از خدمات ابری در کشور هم گفت کشور در بخش خدمات ابری به صورت کامل تحریم است، اما متخصصان داخلی به خوبی نیازهای کشور را در این بخش برطرف کردند.
در حوزه خدمات ابری تقریبا کاملا تحریمیم، یعنی هیچ شرکت خدمات ابری بین المللی نمونده که معتبر باشه و به شرکت های ایرانی ارائه خدمت بکنه. نرم افزارهای حوزه سلامت هم برخی از اونها هستن که مثلا ما رو تحریم کردن، در هوانوردی ما رو تحریم کردن، در حوزه فضای مجازی و ابزارهای لازم رو نمیدن. حتی بعضی از بازی های رایانه، یعنی خیلی از بچه ها هستن تو خونه میخوان بازی بکنن، بازی هم تحریم کردن. برخیش که حائز اهمیت بوده و اساسی بوده و ما مطلع شدیم، مثل مثلا خدمات ابری، امروز ما به استقلال رسیدیم بر اساس مدل شبکه ملی اطلاعات یا توی مسیریابی. امروز بلدانشان دارن نیاز کشور رو پوشش میدن، خدمات مالی پرداختی‌ها رو دارن پوشش میدن.
رئیس شورای شهر تهران گفت شهرداری تهران در جذب بودجه غیر نقد محافظه‌کاری بسیاری می‌کند که به نظر می‌آید دست شهرداران مناطق برای جذب آن بیش از حد بسته شده است. آقای محسن هاشمی در پایان جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در این باره و درباره سایر مصوبات شورا گفت
یک بحث یک فوریتی داشتیم در مورد شفافسازی یارانه هایی که شهرداری تهران پرداخت میشه و یک فوریتی داشتیم برای بررسی وضعیت کسانی که در خدمات شهری کار میکنن. یک گزارش هم داشتیم از آقای خزانه‌دار که البته تا آخر ماه تیر بود، یعنی وضعیت مالی شهرداری تهران رو چه در درآمدها چه در هزینه ها دادن و عمدتاً بحثی که مایه سوال شد در شورا بحث این که شهرداری تهران در جذب بودجه غیر نقد موفق نیست و اعضا نگرانی خودشون رو در مورد اینکه چرا شهرداری تهران در جذب غیر نقد موفق نیست رو ابراز کردن و حتی از رئیس خواستن که جلسات ویژه برای بررسی موضوع گذاشته بشه. البته این مشکلمونه که در طول این 3 سال داشتیم، هر 3 سال شهرداری تهران در جذب بودجه غیر نقد محافظه‌کاری بسیاری میکنه و به نظر میاد که دست شهرداران مناطق بیش از حد بسته شده و وقتی میخوان کار بکنن و بودجه غیر نقد رو جذب کنن باید یک مسیر طولانی رو طی کنن که از سازمان املاک و تشکیلات حقوقی شهرداری عبور میکنه و عمدتاً گفته شده که باید با روش مزایده این کار انجام بشه که برای محکم کاریه و از یک جهت بسیار خوبه که مورد سوء تفاهم واقع نشه، ولی از اون ور کار رو کند کرده.
آقای مسجد جامعی آقای مسجد جامعی هم در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به بازگشایی مدارس همزمان با شیوع کرونا گفت وضع مدارس دولتی جنوب تهران نامناسب است و این مدارس علاوه بر اینکه کمبوداتی دارند در تامین امکانات دسترسی دانش آموزان همچون تبلت و کامپیوتر هم دارای مشکلات هستند. این عضو شورای شهر تهران افزود در برخی مناطق جنوب تهران برای برخی خانواده‌ها حتی تامین ماسک دانش آموزان هم سخت است و لذا پیشنهاد میکنم منابع مصوب شورا در ارائه این گونه خدمات متمرکز شود تا مشکل برخی خانواده ها حل شود. وی گفت ما شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری و باید برنامه هایی که برای تهران 1400 در نظر میگیریم مربوط به همه دستگاه ها باشد نه فقط شهرداری تهران.
قبل فروش کلاهبردار در آرامستان ابن بابوه شهر ری دستگیر شد. این کلاهبردار با شاگردهای مختلفی از مردم اخاذی میکرد.
کار به این صورت بود که من از طرف رئیس اوقاف بخ قبل از این آقایون من این کارا رو انجام میدادم به دستور اینا و مدیر آستان. هر کی میومد علی روزی کاری چیزی داشت میفرستادم به شما، ما کارامون انجام میدادیم و با اداره اوقاف هماهنگ بودیم. و
شکل کار چطور بود؟
مشکلی نداشت. رضایت‌نامه فرم میکردن، ورثه میومدن امضا میدادن، برای کپی شناسنامه ورثه، کپی شناسنامه مرحوم زعیمه میشد برای بایگانی اداره اوقاف و آستانه.
چه مبالغی میگرفتید؟
مبلغا به مرور هر وقت خودش موقع و یه موقع اصلا کلا 10 تومن بود، یه موقع اصلا 15 تومن بود. با رئیسای قبل هماهنگ که میشد میگفتن آقا طبق این مصوبه شما امسال میتونی اینجوری بگیری.
یعنی حد اکثر 15 تومن گرفت.
10 تومن و 20 تومن و بعد یه جایی سن اصلی بود 50 تومن. 55 تومان
رو
به این حالت انجام
میشه. آقای نوفرستی دادستان شهرستان ری هم از شهروندان خواست چنانچه مبالغی به متهم پرداخت کردند به طور مستقیم به دادسرا مراجعه و شکایت خود را همراه مستندات ارائه کنند.
تا این لحظه 4 نفر از شوکات مراجعه کردند. حسب اظهارات شوکات هر کدوم از اونها حدوداً بین 40 تا 50 میلیون تومان مبالغی رو پرداخت می‌کردن به این شخص و حسب مستنداتی که وجود داره صرفاً حدود 5 میلیون تومان از این مبالغ اختصاص داده می‌شده به در واقع اون بقعه، بقیه مبلغ رو به هر حال این شخص سوء استفاده می‌کرده. با توجه به اینکه این موضوع در فضای مجازی منتشر شد، خب این شخص متواری شد با زحمات بازپرس محترم این دادسرا با چند نوبت تمدید برگ جلب به هر حال امروز اداره آگاهی پایگاه نوها موفق شد این شخص رو بازداشت بکنه. من تقاضا دارم از هموطنان عزیزم که به هر حال مبالغی رو به این شخص پرداخت کردن مستقیما به دادسرا مراجعه کنن و شکایتشون رو به همراه مستنداتشون ارائه بدن.
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه میگوید نهادهای مانند گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید درباره گرانی گوشی تلفن همراه پاسخگو باشند. آقای درستی درباره هرج و مرج بازار تلفن همراه و وسایل جانبی آن افزود چند ماه گذشته به محض اینکه مجمع وارد کنندگان تلفن‌های همراه اعلام کرد واردات تلفن‌های بالای 300 یورو ممنوع است، به یک باره در مدت یک هفته قیمت‌ها بسیار بالا رفت و خیلی از وارد کنندگان و فروشندگان به سود سرشاری رسیدند. وی همچنین گفت هم‌اکنون تقاضا به علت آغاز سال تحصیلی و آموزش مجازی و نیاز مدارس و دانشگاه‌ها افزایش داشته و خواسته ما همکاری مسئولان در بخش واردات است.
مدیر عامل ستاد معاینه فنی تهران گفت پیشنهاد افزایش 30% تا 40% معاینه فنی داده شده اما تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه وزارت کشور است. آقای مقدم در گفتگو با همکارم علی مردانی افزود این پیشنهاد بر مبنای افزایش هزینه‌های معاینه فنی داده شده اما ممکن است با موافقت وزارت کشور مواجه نشود.
متولی این قضیه وزارت کشور هست و ما گفتیم که احتمالاً این عدد باید حدود 30% باشه یا بر اساس هزینه ها باید این حدود 30% باشه، ولی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حال بررسی است با توجه به شرایط کشور و مردم این عدد مصوب بشه، ولی بر مبنای هزینه ها اگر فکر بکنیم باید این مبلغ حدوداً 30% افزایش پیدا کنه. حالا اینکه از کی هست یا نه، این به عنوان پیشنهاد اعلام کردیم. وزارت کشور، صنوفی که معاینه فنی رو انجام میدن، انجمن صنفی معاینه فنی، اونا همه پیشنهاداتشون دادن. در نتیجه اینها رو باید جمع‌بندی بکنن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان نهایتا نظر بده، بعد وزارت کشور اینو ابلاغ بکنه.
پیشنهاد دادید که معاینه فنی 30% تا 40% افزایش بده کنه، حقوق کارمنده که 15% تا 20% اضافه شده، این 40% فکر نمی‌کنید خیلی زیاد باشه؟
این به پیشنهاد ما هست بر مبنای هزینه هایی که جاری هست در مراکز معاینه فنی. این پیشنهاد رو ما دادیم که آقا ما اینقدر هزینه ها ما افزایش پیدا کرده، حالا چقدرش رو میخوام مصوب بکنم اون در دست ما نیست.
خبر ورزشی.
سلام، شب بخیر. در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس، یحیی گل محمدی تصمیم خود را برای استعفا از سرمربیگری این تیم رسانه‌ای کرد و گفت به دلیل صادق نبودن مدیران تیم در عمل به تعهدات مالیشان و عملکرد ضعیف در نقل و انتقالات به احتمال زیاد بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از پرسپولیس جدا خواهم شد. خبر دیگر از پرسپولیس این که بشار حسن توافق نسبی با مسئولان پرسپولیس برای تمدید قراردادش خبر داد و مسئولان تیم قرار گرفتن نام بازیکنان نظیر محمد انصاری، محسن ربیخا و بوجیدار رادوشویچ در لیست مازاد گل محمدی برای فصل آینده را تایید کردند. رشید مزاری دروازه‌بان فصل گذشته تراکتور تبریز از امروز با امضای قراردادی 2 ساله به عضویت تیم فوتبال استقلال درآمد و وریا غفوری کاپتان آبیپوشان قراردادش با این تیم را 2 ساله تمدید کرد. نوید کیا کاپتان اسبق تیم اصفهان با قراردادی 3 ساله به عنوان مربی جدید این تیم اصفهانی معرفی شد. نوید کیا 9 قهرمانی با اصفهان در لیگ برتر و جام حذفی فوتبال ایران را در کارنامه دارد و در دوران بازیکنی تنها با پیراهن تیم اصفهان به میدان رفته است. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد از این پس دیگر سمتی در تیم ملی نخواهد داشت. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با اعلام اینکه هنوز نامه‌ای در این خصوص دریافت نکرده است، استعفای محمد بنا را ناشی از بلا تکلیفی 7 ماهه کشتی دانست. مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در نشستی با دراگان اسکوچیچ زمان آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال ایران را 12 مهر امسال اعلام کرد. شاگردان اسکوچیچ 17 مهر در نخستین دیدار تدارکاتی خود در سال جاری در تاشکند به مصاف تیم ازبکستان می‌روند و در صورت فراهم شدن شرایط 21 مهر با تیم ملی تاجیکستان دیدار خواهند کرد. و در شب 4 مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های اروپا ولز با نتیجه 1-0 بلغارستان را شکست داد و جزایر فارو با همین نتیجه بر آندورا پیروز شد. در همین چارچوب دیدار مجارستان با روسیه، صربستان با ترکیه، جمهوری ایرلند با فنلاند و اسلوونی با مولداوی در جریان است و از ساعت 23:15 اسپانیا با اوکراین، سوئیس با آلمان، صربستان با ترکیه و کوزوو با یونان دیدار می‌کنند.
این روزها در بازار مصرف تخم مرغ چند نرخی است و این در حالی است که آقای موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگوید تخم مرغ در فروشگاه ها نباید بیش از 20,000 تومان فروخته شود، در غیر این صورت تخلف است.
قیمت تخم مرغ به هر حال بر اساس شرایطی که ما توی کشور داریم خب مستحضر هستیم. بحث نهادهای مقدار دچار چالش شده و خب قیمت مصوب تخم مرغ هر شومی مصوب تنظیم بازار 9500 تومان است که قاعدتا بر اساس 9500 تومان و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده قیمت مصوب باید حدود 20000 تومان تو هر شومی باشه. الان اتفاقی که افتاده در به مرغداری ها قیمت رو به افزایش است. حالا گزارش ما داشتیم تا 13000 تومان هم به ما گزارش شده که روند افزایش داشته. خب وقتی بر اساس عوامل موثر در بهای تمام شده و سود حلقه های مترتب بر توزیع رو در نظر میگیریم هلوهوش باید نزدیک مثلا 28000 تومان تا 30000 تومان عدد در میاد، ولی مهمترین بحث که وجود داره از نظر ما 9500 تومان فعلا قیمت مصوب هست و این بحث باید در واقع کنترل بشه.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان علت افزایش قیمت کنسرو ماهی در ماه‌های گذشته را تخصیص نیافتن به موقع ارز و انبار انواع ماهیان در گمرک عنوان کرد. آقای گلشاهی گفت بیش از 142 کارخانه تولید تن ماهی در کشور وجود دارد که تنها 62 کارخانه کم و بیش به تولید کنسرو تن ماهی مشغول است.
کارخانجاتی که الان به صورت فعال و نیمه فعال دارن تولید کنسرو انواع آبزیان را انجام میدن حدود 62 یا 63 تا واحد هستن.
فعالیت این میزان از کارخونه ها کفاف تولید داخلی رو میده؟
بله، برای سه تا حوزه اینها فعالیت رو انجام میدن، یکی بازار عمومی و بازارهای صادراتی که شرایط تجاری عادی رو شامل میشه، یه بخشی از فعالیتشون برای نیروهای امدادی هست و یه بخش از فعالیت هم برای نیروهای نظامی و انتظامی که به عنوان جیره غذایی محسوب میشه و ازش استفاده میکنه.
مدیر کل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان همچنین علت واردات تن ماهی را تعدیل بازار و تأمین بخشی از نیازهای بازار عنوان و پیشبینی کرد تا اوایل مهر قیمت تن ماهی تعدیل شود و در نیمه دوم سال قیمت هر کنسرو ماهی 20% کاهش یابد.
دو علت داره واردات. یکی این که در زمانی که تقاضای بازار زیاد هست به روز تولید انجام میشه و کنسرو تولید شده میاد توی سیستم های انبارش و بعد توزیع مورد استفاده قرار میگیره. حدود 250,000 تن ما نیاز ماده اولیه داریم برای تامین نیازهای کشورمون، چیزی حدود 210 تا 220,000 تن در داخل کشور داره تامین میشه، 30,000 تن رو اجبارا باید از خارج از کشور بیاریم. تعدادی از کارخانجات تولید کنسرو مبنای تولید خودشون رو بر مبنای استفاده از ماهی واردات قرار دادن که انتظار داریم به طریقی با افزایش سید آب‌های دورمون بتونیم جبران بکنیم که انشالله با تأمین تجهیزات مربوطه برای سید آب‌های دور این اتفاق خواهد افتاد.
پیش بینی می‌کنید که با این تدابیری که اندیشیدید قیمت تن ماهی کاهش پیدا کنه؟ اگه کاهش پیدا می‌کنه تا چقدر شما
پیش بینیمون این است که توی نیمه دوم سال حدود 20% کاهش قیمت کنسرو رو در هر قوطی داشته باشیم.
تهران
139 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 1992 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در این مدت شناسایی شدند که 905 نفر از آنها بستری شدند. همچنین 3722 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. استان تهران نیز همچنان در وضع قرمز کرونایی قرار دارد.
در مراسم فاز سوم طرح آبرسانی به قیزانیه تکمیل، راه اندازی و به آبفای خوزستان تحویل داده شد. مدیر عامل هلدینگ نیروی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت فاز سوم طرح آبرسانی به قیزانیه به طول 30 کیلومتر تکمیل، تست و راه اندازی شد و آب آشامیدنی پایدار ظرف 10 روز آینده وارد شبکه می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار وزیر امور خارجه سوئیس با تاکید بر اینکه ملت ایران هرگز از خساراتی که به علت تحریم‌های آمریکایی به وجود آمده نمی‌گذرد گفت آمریکا نمی‌تواند مذاکره را به ما تحمیل کند. آقای قالیباف با اشاره به بدعهدی‌ها در جریان اجرای توافقنامه هسته‌ای افزود بدعهدی‌های غرب در توافق هسته‌ای جزء خاطرات تلخ ایرانیان است و ما منتظر جبران آن هستیم.
و رئیس قوه قضایی گفت کمر قاچاقچی مواد مخدر باید شکسته شود. استرداد اموال قاچاقچیان معنا ندارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر مسئله مواد مخدر را یکی از اولویت دارترین مسائل کشور دانست که مقابله با آن نیازمند عزم همگانی است.
تهران امشب آسمان صاف هست، گاهی وزش باد رو داریم. فردا هم آسمان تهران صاف خواهد بود، در بعد از ظهر قسمتی ابری خواهد شد همراه با گاهی وزش باد و حداکثر دما فردا در تهران پیش بینی شده به 36 درجه بالای صفر برسه که نسبت به امروز 2 درجه افزایش خواهد داشت. حداقل دمای فردا صبح تهران 23 درجه بالای صفر پیش بینی شده. در دیگر نقاط استان تهران هم امشب شرایط به همین ترتیب خواهد بود. حداکثر دما فردا در آبلی 26 درجه بالای صفر خواهد شد که تقریبا در بیشتر مناطق استان تهران فردا افزایش 2 درجه دما رو در دمای روز خواهیم داشت و دماوند 31 درجه بالای صفر پیش بینی شده فردا، شمیرانات 35، شهریار 36 و همینطور فرودگاه امام 36، فیروزکوه 29، لواسان 30 و ورامین هم 36 درجه بالای صفر خواهد شد.
و اذان صبح فردا دوشنبه 17 شهریور به افق تهران ساعت 5:15 است. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
200 چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چپ هر شب 1 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.